رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر و با آرزوی اوقاتی خوش برای شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، برنامه امروز جمعه ششم مرداد ماه سال 91 برابر با 27 جولای 2012 را من حمید روشن تقدیم حضورتون میکنم. در آغاز برنامه گفتگویی دارم با دکتر ناصر زرافشان، دبیر کانون نویسندگان ایران، در مورد برگزاری مراسم یادمان شاعر بزرگ آزادی احمد شاملو. در ادامه برنامه گفتگو با مرتضی کمساری عضو سندیکای شرکت واحد تهران را میشنوید و در پایان برنامه نیز گفتگویی دارم با خانم فرخنده آشنا از زندانیان سیاسی دهه 60 پیرامون مسائل ایران تریبونال. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. در آغاز برنامه گفتگویی دارم با دکتر ناصر زرافشان در مورد برگزاری مراسم یادمان شاعر بزرگ آزادی احمد شاملو.
آیه زرافشان سلام و درود به شما، شبتون بخیر. من حمید روشن هستم، مزاحم شدم.
احوال شما چطوره؟
زنده باشید، پایدار باشید. من شرمندم، میدونم بی موقع مزاحم شدم.
خواهش میکنم.
آیا امکان صحبت هست؟ من در رابطه با مراسم سالگرد شاعر بزرگ آزادی شاملو من مزاحم شدم، ببینم به چه کیفیتی برگزار شده این مراسم.
خدمت عزیزتون عرض کنم که از حدود ساعت 2 بعد از ظهر تقریبا به تدریج دوستداران شاملو در کوهستان امام‌زاده طاهر جمع شده بودند. مراسم از طرف قانون از ساعت 4 اعلام شده بود. پیش از این خب علاقمندان شاملو در گوشه و کنار در دسته های کوچک سرگرم شعرخوانی با برای خودشون بودن. خدمت عزیزتون عرض کنم که بیانیه کانون قرائت شد، صحبت هایی از نحیه من و دوستان دیگه ایراد شد، مشکلی هم به وجود نیامد. خدمت عزیزتون عرض کنم حدود ساعت 6 بعد از ظهر با پایان گرفتن مراسمی که کانون گرفته بود، کم کم دوستان شاملو پراکنده شد.
بله، فرمودین که مشکلی در رابطه با برگزاری مراسم پیش نیامد، خوشبختانه. بله
بله بله، خوشبختانه امروز اون چیزی که بارها بار ما اعلام کرده بودیم به بعضی مسئولین انتظامی امنیتی که اگر اونها تنش ایجاد نکنند، اگر خودشون جلوی درگیری ایجاد نکنند، مشکل پیش نخواهد آمد، زیرا برای کسانی که برای بزرگداشتشان بودند از هر چیز مهمتر حفظ حرمت خود این شاعر بزرگ ماست. آنچه که امروز پیش آمد ایلو به صورت عملی و تجربی کاملا نشون داد. مردم صاحب فرهنگ اگر حد اقل حقوقشون رعایت بشه، خودشون بیش از هر کسی میدانند که چگونه باید رفتار بکنن و چگونه. امروز خوشبختانه در اون زمینه مشکل.
آیه زرافشان، بارها شاهد شکستن سنگ مزار شاعر آزادی شاملو بودیم. آیا این بار سالم بود این سنگ مزار؟
بله فعلا که سالمه. میدونید به کسانی به هر حال حتی تحمل اسم شاملو رو ندارن، حتی تحمل سنگ بورش ندارن، و این اتفاق تنها در مورد شاملو اتفاق نیفتاده. ظرف سالهای اخیر این ماجرا رو، این کینه زشت و حیوانی رو ما نسبت بسیار دیگه از بزرگان علم، ادب، فرهنگ یا فعالین اجتماعی دیدیم، ولی فعلا اتفاقی برای سنگ مزار شاملو نیفتاده.
آیه زرفشان،
این آخرین سنگی که بعد از قبل نصب شده بود هنوز سر جای خودش.
البته با شکستن سنگ مزار ره به جایی نخواهند برد، چون قله رفیع چون شاملو جایگاهش در قلب همه آزادی دوستان هست.
برخلاف تصور بسیاری از فرصت طلبان، عافیت طلبان، هنرفروش جشنواره‌ای که تصور میکنند شاملو یا روشنفکری متعهد با مرگش فراموش خواهد شد، ما ظرف 12 سال گذشته شاهد بودیم که واقعا همونطوری که توی بیانیه کانون مثلا قید شده بود، درست مثل قله های بزرگ که وقتی از دامنشون میان پایین، هرچه ازشون بیشتر فاصله میگیریم، شکوه و بزرگی اونها روشن تر بیان میشود. شاملو هم تو این 12 سال در این حاله از زمان که بعد از خاموشی گذشته هر روز شکوهمندتر و بزرگتر خودنمایی میکنه، و برخلاف تصور برخی ها شاملو امروز اثرگذارتر از همیشه و بزرگتر از همیشه هست، و سرنوشت شاملو و امثال شاملو سرنوشت فرمالیست هایی که خودشون رو فرمالیست های عافیت طلب، مردم گریز و فرصت طلبی که خودشون رو پشت سر اداهای شکلی پنهان می کنن، عافیت طلبی خودشون رو پشت سر اون اداها پنهان می کنن، برخلاف اونها شاملو ماندگار است، چهره اون شعر آینده جامعه است، و این امر رو، این مطلب رو ظرف 12 سال گذشته شاهدش بودیم.
بله بی دلیل نیست که می گوید شرف کیهانم من. آیه زرفشان، من بسیار از شما سپاسگزارم از این اطلاع رسانی. در این حال من از فرصت در واقع استفاده کنم یا به نوعی سوء استفاده در مورد وضعیت آقای دکتر فریبرز رئیس دانا هم بپرسم که آخرین خبر از چه قرار هست از ایشان؟
عرض کردم من امروز هم ضمن صحبت های اون رو شد عرض کردم در حال حاضر در واقع دو نفر از ما منشی هیئت دبیرانه و یک عضو هیئت دبیرانه، یعنی دکتر ایسانا و این زندانی هستند، و اعضای هیئت دبیرانه کم و بیش پرونده های جریانی دارند. کانون همواره و از این بابت زیر فشار بوده و در حال حاضر ایسانا اونجا ایستاده، زندانش داره میکشه، یه مقدار مشکلات جسمی درمانی فکر میکنم حل خواهد شد، مشکلی نیست، و جا افتاده همه دوستان هم سلام میرسیم.
آیه زرفشان، من بسیار از شما سپاسگزارم، زنده و پایدار باشید و ممنون از شما.
متقابلا سپاسگزارم ازتون، آرزوی سلامتی دارم.
من بامدادم سرانجام خسته، بیان که جز با خیشتن به جنگ برخواسته باشم، هرچند جنگی از این فرساینده تر نیست، که پیش از آن که باره برانگیزی آگاهی که سایه عظیم کرکسی گشوده بال بر سراسر میدان گذشته است، تقدیر از تو گدازی خون آلوده در خاک کرده است، و تو را از شکست و مرگ گزیر نیست. من بامدادم شهروندی با اندام و هوشی متوسط. نسبم با یک حلقه به آوارگان کابل می پیوندد. نام کوچکم عربی است، نام قبیله ایم ترکی، کنیتم پارسی. نام قبیله ایم شرم سار تاریخ است و نام کوچکم را دوست نمی دارد. تنها هنگامی که تو ام آواز می دهی، این نام زیباترین کلام جهان است و آن صدا غمناکترین آواز استمداد. در شب سنگین برفی بی امان بدین رباط فرود آمدم، هم از نخست پیرانه خسته. در خانه دلگیر انتظار مرا می کشیدند، کنار سقاخانه آینه نزدیک خانقاه درویشان. بدین سبب است شاید که سایه ابلیس را هم از اول همواره در کمین خود یافتم. در 5 سالگی هنوز از ضربه ناباور میلاد خیش پریشان بودم و با شقشقه لوک مست و حضور ارواحی خزندگان زهرالود بر می بالیدم. بیریشه بر خاکی شور، در برهوتی دور افتاده تر از خاطره غبارآلود آخرین رشته نخلها، بر حاشیه آخرین خشک رو. در 5 سالگی بادی برکف در ریگزار اوریان به دنبال نقش سراب می دویدم، پیشا پیش خواهرم که هنوز با جذبه کهربایی مرد بیگانه بود. نخستین بار که در برابر چشمانم حابیل مغموم از خیشتن تازیانه خورد، 6 ساله بودم و تشریفات سخت در خور بود. صف سربازان بود با آرایش خاموش پیادگان سرد شطرنج و شکوه پرچم رنگین رقص و داردار شیپور و رپروپه فرصت سوز طبل، تا حابیل از شنیدن زاری خیش زرد روی نبرد. بام دادم من خسته از باخیش جنگیدن، خسته سقا خانه و خانقاه و سراب، خسته کبیر و تازیانه و تحمیل، خسته خجلت از خود بردن حابیل. دیریست تا دم بر نیاوردم، اما اکنون هنگام آن است که از جگر فریادی برارم که سرانجام اینک شیطان که بر من دست می گشاید. صف پیادگان سرداراست است و پرچم با هیبت رنگین برافراشته. تشریفات در ذروه کمال است و بی‌نقصی، راست در خور انسانی که برانند تا همچون فتیله پردود شمعی بی‌بها به مقراضش بچینند. در برابر صف سردم واداشتند و دهان بند زردوز آماده است بر سینی حلبی کنار دسته ای ریحان و پیازی مشت بود. آنک نشمه نایب که پیش می آید اوریان با خال پر کرشمه انگ وطن بر شرمگاهش، وینک رپروپه تبل، پشیپات آغاز می شود. هنگام آن است که تمامت نفرتم را به نعره ای بی پایان تف کنم. من بامداد نخستین و آخرینم، حابیلم من بر سکوی تحقیر، شرف کیهانم من تازیان خورده خیش که آتش سیاه اندوهم دوزخ را از بضاعت ناچیزش شرم سار می کنم. Thank you.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در این بخش از برنامه گفتگو دارم با مرتضی کمساری، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تهران.
الو
آقای کمساری؟
بله.
سلام عرض شد، عصرتون بخیر. من حمید روشن هستم از رادیو ندا.
حالتون خوبه؟
زنده و پایدار باشید. من شرمندم، میدونم بی موقع مزاحم شدم.
خواهش میکنم.
آیا کوتاه امکان صحبت هست؟
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده و پایدار باشید، ممنون از محبتتون. عرضم خدمتتون، غرض از مزاحمت، جدیدن دادنامه این شعبه 1083 دادگاه مجتمع کارکنان دولت انتشار یافته تو سایت ها.
بله.
که در اونجا شما و آقای نظری و آقای غلام حسینی
بله
متهم شدین به تظاهر و مداخله در امر وکالت دادگستری. خواستم ببینم اگر امکانش هست، موقعیتی هست که در این رابطه به صحبتی داشته باشید.
خواهش میکنم، ما در خدمتتون هستیم. حالا اگر ارزی که چون این مشکل نداره، ما چون اطلاعات کامل و جامع هم رو سایت فکر میکنم باشه، هم همه دوستان و پروندم تقریبا الان مختوم است، بهش انجام شده. فقط ما یه پیگیری دیگه داریم.
بله.
که انشالله به دلیل عدم تطابق جرم با عنوان اعلامی در حال پیگیری هستیم. چون شما خودتون میدونید مداخله در امر وکالت زمانی رخ میده که شما نقضی رو در زمینه وکالت انجام داده باشید یا عملا قانون وکالت از شما شکایت کرده باشن. ولی که متاسفانه در این زمینه یه شرکتی به نام شرکت واحد اتوبوسرانی به دلیل تضییع حقوق کارگری، ما مدافع کارگرانی که اخراج شده بودیم در ادارات کار، فقط و فقط به این رو ما حتی توی آرامونم خود قاضی هم بهش اشاره کرده، ولی در نهایت اعلام کرده که چون کارت صادر شده، این کارت مضامین تبلیغ هست و مضامین با قدر گفتنی اشاره این هستش که مبالغ ریخواستی رو ست شده که نه یک ریال ما گرفتین از کسی به این مضمون. اگر کسی هم به رضایتمندانه خودش مبالغ رو پرداخت کرده، اون به خاطر مثلا حسن رفتارشون به دلیل اینکه بالاخره پس از مثلا یک سال، پس از 6 ماه، پس از 3 ماه بازگشت به کار برایشون صادر شده و خب این حقی رو که ازشون تضییع کرده بوده بهشون باز پرداخت شده، از اون حق باز پرداختشون خودشون صلاح دونستن مبلغ رو به عنوان حق و زحمه دادن. این به این معنی نبوده که ما بخوایم بگیم ما محق بودیم به این حتما گرفتن این، نه، هر کسی که طلبه بوده و به قول من گفتنی به صورت اون عرق کاری حساب کرده اومده گفته آقا به خاطر این لطفی که در حد ما شد خانوادم خوشحال شده، دوست دارم در شادی من سهیم باشید، انقدر مثلا برای شما حالا مثلا 50 تومان 100 تومان حالا هر چقدر دادن، اون به این مضمون بوده اگر مبلغی باشه. ولی که من تا به امروز که مبلغی از هیچ کس دریافت نکردم، ولی در نهایت نزدیک 5 روز در زندان فقط به عنوان تحقیق ما رو نگه داشتن که در نهایت گفتیم آقا این 35 روز آخه بر چه مبنایی، چه اصولی. ما هم به اصطلاح ضمانتمون افرادی بودن، هم سند بود، همه چی آماده بود که ما بیرون باشیم، ولی فقط و فقط به خاطر اینکه یک اراده بر این باشه که افراد نرن دنبال این که این کار پیگیری سنتی کارگیر انجام بدن، خاطر این انجام ندن. آره.
بله، ممنون از این توضیح، هم گویا هم به همشیبا. بعد آیه کمساری، آیه امکان هست که در موقعیت قرار بگیری که صدای کمتر بیاد؟
من ببخشید، من چون توی میدون هستم در حال خرید مرغ و
فرمودین در کجا هستید آیه کمساری؟
در یکی از میادین میدون تره‌بار از این مرغ 4300 مثلا دولتی در حال گرفتن. یه صفحه طولانی بسیار عجیبی داره، این که مردم یهو یه دفعه درگیر میشن، یه تعادل به هم دیگه میکنن، اینه که اولا من صدای شما رو بعضی وقتا نمیشنوم.
پس خواهش میکنم، پس اتفاقا الان مسئله مرغ، قیمت مرغ و گرانی مایحتاج عمومی بسیار حاد شده، خواستم مشاهدات خودتون از همون میدان، از این صف مرغ که در واقع بار در آورده بفرمایید.
الان با توجه به شرایطی که وجود داره، یه چیزی حدود حداقل من بگم 2000 نفر آدم برای یک تن مرغ ایستادن، به هر نفری نهایتاً 3 عدد یا 2 عدد مرغ برسه، با چه جنگ و دعوایی که در نهایت مثلا به کتککاری و دعوا و خوش و بدبیرا و اینا میرسه. ضمن این که پلیس حتی وارد شد به این مضمون که زیاد نظارت داشته، وقتی دید حجم نفرات زیاده و حجم مردم زیاده اصلا منصرف شد نسبت به موضوعش و بند خدا گذاشت رفت. اینی که علی عالم هنوز من روند منطقی نمیبینم از این موضوع که چرا باید که در مملکتی که تمام امکانات زیرساختیمون هست، یعنی چیزی نداریم که به این مسائلی درش وجود نداره، فقط یک سوء مدیریت هست که به این مسائل دامن میزنه و مشکلات این چنینی ایجاد میکنه، مردم رو در نگرانی و در قوه فراوان قرار میده. نزدیکی ما رمضان که داره میرسه میبینید، چون بالاخره میزان ما رمضان میدونید که باید به قول رو گفتن کاهش به قول رو گفتن طرف عمومی باشه، ولی برعکس در جامعه عمومی اسلامی ایران این افزایش روند سعودی رو داره که این روند سعودی متاسفانه در یک دامنه بزرگی برای اخشار کم درآمد ایجاد میکنه. بالا پایین بودن قیمت ها، شما میدین امسال وضعیت ما، وضعیت گوش، وضعیت حتی کلیات مقنر گفتنی اقلام اساسی اون روند طبیعی رو طی نکرده. حالا دلایل خاصش به چه صورت هست، این رو باید از اون بزرگانی که در این زمینه تبحر دارن و خاصه موضوعشون متوجه این موضوع، سیاست گذاری هایی که در این زمینه، سیاست بازی هایی که در این زمینه انجام میشه، اینها باید بررسی بشه که تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده.
البته اونایی که در واقع در مسئولیت امور قرار گرفتن ادعا بر این بوده که نه گرانی هست در اینجا، نه بیکاری هست و بله همه چیز گل و بلبل هست در مملکت.
بله این که بله، شما ما اینجوری که الان میبینیم اول بیکاری که بیداد میکنه در زمینه نرخ بیکاری، شما وقتی که جوانان ما در اگر ما هر شغلی رو بخواییم به عنوان شغلای غیر پایدار رو بخواییم به عنوان شغل محسوس کنیم، بله ما جوان بیکار میشود آماری محدود باشه، ولی وقتی که شغل پایدار و اساسی که دغدغه‌ای که جوان رو از این موضوع در بیاره بخواییم بررسی بکنیم، میبینیم هیچ شغلی وجود نداره عملا و جوانان ما این دغدغه اساسی رو دارن به دلیل وجود اون پیمان ها، اون شرایط غیرقانونی و عملا این افراد ما میبینیم که این موضوعات هستن. الان یک راهکار چیزی که وجود داره، من فکر میکنم که باید که به یه شرایطی برسیم که به قول گفتن کارگران ما، مردم ما به یک آگاهی برسن که بتوانن شرایط رو به صورت منطقی و قانونمند انجام بدن، ولی متاسفانه به دلیل عدم حضور قسمت‌های مختلف، من میگم قسمت‌های مختلف به خاطر اینکه صنوف رو من یک قسمت میدونم، تعدد احزاب وجود نداره، به خاطر همین امکان ابراز عقیده وجود نداره، افراد نمیتونن اونچنان که باید شاید از عقیده خودشون دفاع بکنن، از خواسته خودشون دفاع بکنن آزادانه بدون دغدغه. این همه مسائلیه که در حال حاضر جامعه ایران رو در بر گرفته و متاسفانه یک روند نزولی رو ما شاهد هستیم در زمینه رفاه اجتماعی.
آقای کامساری به بهترین وجهی و گویاترین وجهی در واقع وضعیت رو گفتید. حالا چون در سطح مرغ هستید، زمینی که آرزو میکنم حتما مرغ گیرتون بیاد، فقط پرسشم اینه که از این فرصت استفاده کنم یا به نوعی سوء استفاده، مردم در مورد این گرانی ها اینها را چقدر ربط میدن به تحریم های اعمال شده یا همین قطع یارانه ها؟
ببینید قطعا همه مردم به این ظرافت و به این شرط هستن که این شرایط هستن. ببینید الان خیلی دعوا و جدل دارن، ضمن این که همه این افراد هم این موضوع رو میدونن که به هر حال سیاست‌های اشتباه دارن به این موضوع از جمله موضوع که تحریم بسن فشار اصلی و اساسیش رو به قشر سیان درآمد و به قشر پایین دست مردم وارد کرده که ما متخبیان همه این موضوعات در حال به صراحه از زبان مردم میشنویم و همه در این زمینه اذعان دارن به این موضوعات. ما در خدمتتون هستیم.
آیه کمساری، من بسیار از شما متشکر هستم و ممنون از این اطلاع رسانی شما. امیدوارم در یک موقعیت دیگر بیشتر با شما گفتگو داشته باشم. برای شما آرزوی سلامتی دارم، در این حال که واقعا آرزو میکنم که حتما امروز مرغ گیرتون بیاد.
فعلا با این شرایط انقدر سر کلام دیگه دارن میزنن من شرمندم، ولی در نهایت انشالله که ما این شرایط رو جایگزینی شرایط بهتر بکنیم. این نمیتونه باشه مگر اینکه مردم خواسته های خودشون رو به صورت آزادانه، به صورت کاملا دموکراتیک اعلام بکنن، بتونن ابراز بکنن، بتونن اگر حقی رو برای خودشون متصور، قانون اساسی برایش متصور شده، بتونن آزادانه اون رو مطالبه بکنن، درگیر مسائل امنیتی و مسائل انتظامی نشن. ما متاسفانه این رو در کشورمون شاهد هستیم که به کوچکترین شرایطی مسائل امنیتی رو در این زمینه اجرا میکنن و افراد بعد بسیار درگیر مسائل امنیتی میشن، انتظامی میشن، جوابگوی خیلی از بعد به دلیل همین عدم وجودی که در زمینه مسائل کارگری وجود داره. من حالا بیشتر چون حوزه کار این کارگریه، در زمینه کارگری صحبت میکنم.
بله.
کارگره ما دغدغه بسیاری دارن، مشکلات فراوان، مسائل از این دست زیاد هست. باشه یک زمانی که انشاءالله با آگاهی رسیدن افراد، با تلاش مجامع مختلف بتوانیم به اون آرمان‌های انسانی نزدیک و نزدیکتر بشیم. تلاش ما هم به عنوان آحاد این جامعه اینه که این شرایط ایجاد بشه، انشالله که این شرایط ایجاد بشه و ما بتونیم به بهترین وجه زندگی پاورمن انسانی دارای شرایط ویژه رو برای کلیه خانواده های ایرانی و جهان ما خواست داریم. فقط ایران نیست، در تمام نقاط، در تمام دنیا، در تمام انسانیت، انسان بودن رو ما تبلیغ بکنیم و بها بدیم و به هر حال هزینه هم داره ایجاد انسانیت، ایجاد برابری، ایجاد خواستهای عمومی که برای همه هست. پایه همه اصول میشه منشور حقوق بشر که برای همه هست. ما این رو بایستی که واقعا بهش عرض بنهیم، انشالله که بتوانیم کمک کننده باشیم، همراه همه مردم ایران قرار بگیریم. من در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای کمساری. به امید روزی که انسان شأن و کرامت جایگاه واقعی خودش را در جامعه ایران به دست بیاره. من برای شما آرزوی موفقیت دارم آقای کمساری.
خواهش میکنم، بزرگواری. ما در خدمتتون هستیم.
زنده و پایدار باشید. به امید گفتگوی سر فرصت.
من خواهش میکنم. متشکرم. خدا نگهدار شما.
من انقلاب کردم، من انقلاب کردم استقلال داشته باشم، آزادی داشته باشم، عدالت اجتماعی داشته باشم، زن و شوهرم داشته نباشه، دخترامون رو به خاطر فقر به فحشا نبرن تو دبی، نبرن به اسلام آباد، نبرن کراچی و کوبه.
در این حصار بشکن، در این حصار جادویی روزگار بشکن، که شقایق از دل سنگ فرا رایت خون به جنون سلاقت
فخر یک حضور بشکن، تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه، لب زخ دیده بکشا صف انتظار بشکن، تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه، لب زخ دیده بکشا صف انتظار بشکن، نفسم گرفت از این شهر در این حصار بشکن، در این حصار جادویه روزگار بشکن، شب غارت تکتاران همه سوح بکند سایه، تو به آتر از چیز سایه یکی سوح بشکن، سه برو کسی ریایه توی پای توی جا، تو دقیشتن بلون آتفه پتار بشکن، سر آن ندارد امشب که برای گفتابی تو خود آفتاب خود باشو.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند. افشاگری های گسترده از دست های پشت پرده و نیات و اهداف گردانندگان اصلی ایران تریبونال، در این حال که باعث شده از شماری از شرکت کنندگان در تریبونال لندن خود را با علامت سوال بزرگی مواجه ببینند و حتی برخی نیز فریاد اعتراض سر داده اند، اما در این حال باعث تشدید حملات برخی مدافعین تریبونال لندن به مخالفان آن شده است. در این رابطه بار دیگر گفتگوی دارم با خانم فرخنده آشنا از زندانیان سیاسی دهه 60. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم آشنا و پیشاپیش تشکر میکنم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگوی دیگر پذیرفتید.
منم سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو شما.
خانم آشنا، بعد از پخش اولین گفتگوی شما با رادیو ندا ایمیل های متعددی دریافت کردیم، هم بر له و هم بر علیه این گفتگو، و دو مورد اون هم در سایت ها انتشار یافته. به عنوان اولین پرسش یا مدخلی برای گشایش باب گفتگو، آیا شما هم همچون نامه های دریافت کردید و یا آنچه در سایت ها بوده دیده اید؟
خب بله، منم کلی ناسزا رو دیدم توی سایت ها و همچنین دلگرمی هایی رو داشتم، یعنی بودن انسان های شریفی که تشویق هم کردن و در واقع گفتن که در اتوا این صحبت هایی که شما داشتید خیلی ما احساس خوشایندی داشتیم و امیدوار شدیم به اینکه به هر حال شرایطی میتونه باشه که کسانی برای عدالت و در واقع دفاع از کسانی که امروز نیستن صحبت بکنن شماها صحبت کردید. به هر حال مخالف و موافقای بودن در این رابطه برخورد کردن، منم تا حدودی در جریانش هستم.
خانم آشنا، موافقین جای خود، اما آن چیزی که در مخالفت با شما در سایت ها انتشار یافته، آیا قصد پاسخگویی دارید؟
یه سری مسائل در واقع احتیاج به این نداره که من پاسخ بدم، چرا که کلن شرایط من، زندگی من، مبارزه من خیلی عیان و روشن هستش. دلیل نداره پاسخ بدم، ولی یه جاهایی هستش که به هر حال من هم باید روشنگری بکنم در رابطه با اون، به هر حال شرایطی که ایجاد کردن و کسانی هستن که منافعشون حکم میکنه که در واقع فضا رو در هم بریزن، ترور شخصیت بکنن، دادگاه راه بیاندازن. خب طبیعتاً باید به اینا پاسخ داد، ولی به هر حال این تأسف آوره که کسانی هستن که از یک ادبیات غیر سیاسی، ادبیاتی که اصلا متعلق به آدمایی نیست که مبارز هستن، استفاده میکنن و برخوردهایی میکنن که در واقع من اصلا ادبیات من نیست، من نمیتونم وارد بحث و جدل با این تیپا بشم، فقط میتونم به قول حافظ بگم که برو نمرده فتوای منش نماز گذارید.
اما خانم آشنلاب، یکی از سخنگویان ایران تریبونال نه تنها مخالفت شما را مخالفت با دادخواهی خانواده ها تلقی کرده، بلکه حتی نوشته است که به جای ابراز خوشحالی از اینکه برگزاری این دادگاه به صف شدند، چشمهایشان را بستند، دهانهایشان را باز کردند و به روح و روان خانواده های شهدا و رنج دیدگان چنگ کشیدند. پاسخ شما چیه خانم آشنا؟
احتمالاً شما منظورتون سخنگوی این تریبونال، یکی از سخنگوهاش آقای مستاقی هستش.
بله،
و احتمالاً ایشون
بله
ایشون هستن. ببینید راستشو بخواید من اصلاً توی مصاحبه هام رو به صحبتم به چنین افرادی نیست، به اینها حرجی نیست. اتفاقاً در رابطه با خانواده ها فقط دادن هوشیاری بوده و چون خود من هم جزء اینا هستم، لازم میبینم که این صحبت‌های رفیقانه رو با رفقام داشته باشم. این اصلا مسئله این که من میخوام چنگ بندازم اینا اینجوری، چون خودشون از اینجور مسائل استفاده میکنن، خودشون واقعا استفاده میکنن از کشته‌ها و استفاده رذیلانه ای هم دارم. گفته های من مشخص روشن هست. من در همین رادیو در یکی دو هفته قبل فکر کنم مصاحبه کردم، مصاحبه من هستش، مستند هستش و این برداشت ایشون هستش. خب همین باید باشه طبیعتاً. ایشون سال 67 که اون قتل عام وحشتناک رو تو زندان انجام دادن، میدونید که تو بیرون خیلی این صحبت بود، استخر خون رو انداختن توی اوین و لاجوردی یک دوره بعد از قتل عام ها اومد، دوباره رئیس زندان شد، دوباره میخواست بگه که هنوز اون کشتارها ادامه داره و میخواست که این فضای مرعوب رو نگه داره در واقع توی زندان. ایشون از طرفی هم میخواستن که بگن نه همچین خبری نبوده، یعنی قتل عامی صورت نگرفته. اومدن یه تعدادی رو بردن توی استخر اوین که بیرون میگفتن که استخر خون را افتاده در اوین. این لاجوردی برای تبلیغاتش اینا رو برد توی استخر که بگه که نه خیر، اصلا استخر خونی را نیفتاده، ببینید زندانی ها یه کارگاه کار میکنن و بعد میان تو این استخر مصفایی که ضد انقلاب میگن که استخر خونه، اینجا قشنگ شنا میکنن و صفا میکنن و ببینید که فضای اینجا چقدر قشنگ هست و چقدر مصفا هست و اینجور چیزا. این آقا تو اون شرایطی که هنوز این نایلون های سیاه زندانی هایی که قتل عام شده بودن رو به بیرون نداده بودن، ایشون تو این استخر شنا کردن و تن دادن به این تبلیغات این جلاد و خودشون هم اینو تو کتاب می نویسن. من چه می رفتم چه نمی رفتم تو این استخر شنا کنم، لاجوردی به هر حال تبلیغات خودشو می کرد. ای کاش فرصت می شد و من غم نان نداشتم، فرصت پیدا می کردم تا کتاب خاطرات زندان این آقا را ترجمه می کردم. میگم ترجمه چون تا کسی در اون موقعیت ها نبوده باشه دشوار حقیقت ماجراهایی را که این آقا در کتابش تعریف میکنه رو دریابه.
آیه مستاقی سخنگوی ایران تریبونال در پاسخ و پرسشی که از خودش کرده عنوان کرده در رابطه با مهمترین موفقیت ایران تریبونال تا کنون چیست، نوشته که انعکاس بیرونی دادگاه و پوشش گسترده خبری در سطح داخلی و بین المللی بزرگترین دستاورد و موفقیت ایران تریبونال تاکنون بوده و در همان حال یکی از شرکت کنندگان آقای برهان عظیمی در نوشته اعتراضی خود در مورد این دادگاه نمادین آن را کنترل شده و جهتدار دانسته و نوشته، یعنی این نوشته را من میخونم: همه را در یک دوره کوتاه آموزشی برای نحوه و حدود شهادت دادن آماده کردند تا مطمئن شوند شهادت ها در چه راستایی به پیش خواهد رفت و به چه منظوری و در چه مسیر و مقصدی ختم خواهد شد. با این اوصاف خانم آشنا، شما در این رابطه چه نظری دارید؟
خیلی شما به مطالب جالبی اشاره کردید، واقعیت هم همینه. ببینید، وقتی دادگاهی که سخنگوی اون ایرج مصداقی باشه و دادستانش آقای اخوان، شما چه انتظاری دارید؟ فکر میکنید این امکان رو میدن به شما که راحت بیاید اونجا حرفاتون رو بزنید؟ فکر میکنید که این رسانه ها حاضرن بیان جای گزارش خبری بکنن به شکل وسیعی که ندونن که اونجا چی سازماندهی شده و چی قراره به مردم مهندسی بشه؟ ببینید، اصلا یه همچین چیزی امکان پذیر نیستش. و من خوشحالم که دوستانی متوجه این مسائل هستن و حساسیت به خرج میدن و دنبال حقیقت هستن و هوشیاری هم به خرج دادن. خیلی خوب هستش که دوستان اون اشکالات رو دارن میبینن، اون صحنه سازی ها رو دارن میبینن. میخوام به دوستانم بگم که شما نمیتونید با چنین آدم هایی مثل ایرج مصداقی گام در عرصه دادخواهی بذارید و بتونید اصول و سیاست مستقل رو حفظ کنید. اینها در صدد یک فرصت طلبی رذیلانه از کشته ها و شکنجه شده ها هستن. این تضاد داره با سرمایه پرارزش و گرانقدر نیروهای چپ انقلابی که تکیه بر حرکت اجتماعی دارن با اعتماد و اعتقاد به مردم. ما باید قبول کنیم که مدام مورد داوری و قضاوت مردم قرار میگیریم. در صورتی که امثال مصداقی سخنگویان اینها باشند، آیا جز شرمساری و خجلت پاسخی برای اونهایی که در خاوران در خون غلطیدن دارید؟ ببینید، این آقای مصداقی هیچ مشکلی ندارن که با کی بنشینن، با کی همکاری کنن. ایشون تو زندان نشون دادن این مسئله رو، همه نوع همکاری رو با سرکوبگران مردم داشتن. ولی من روی صحبتم با دوستای خودمه، میخوام بگم که مبارزه مستقل و آگاهانه و برای مردم مبارزه آسونی نیست. هزاران سنگ جلوی پامون میندازن. به هر حال سه تاش اگر بتونیم کنار بزنیم، چهارمی ممکنه پامون رو زخمی بکنه. ولی مهم اینه که ما صادقانه نگاه کنیم به اشکالات و صادقانه با مردم صحبت بکنیم و ادامه بدیم مبارزه درستمون رو. هرگز آسون نیستش که شما بخواید با این نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی کار کنید که من شخصا اونا رو به هیچ عنوان مستقل از سیاست دولت‌ها نمی‌بینم. و اینجا شما اصلا آلوده نشید، بسیار هوشیاری بالایی رو می‌خواد. شما نمی‌تونید با افرادی مثل اخوان و مصداقی‌ها در این مسیر گام بردارید بدون اینکه آلوده بشید. این امکان پذیر نیست. این خیلی مهمه که شما توی مبارزه با چه کسانی، با چه گذشته‌ای، با چه دیدگاهی حرکت بکنید. ببینید، کسی که در رابطه با مسئله جون مردم، در رابطه با تحریم‌ها، آقای مصداقی توی مصاحبه این میگه که چند هزار نفر در ترافیک سالیانه میمیرن، حالا چند هزار نفر هم در این تحریم‌ها بمیرن، رژیم بره. کسی که نسبت به جون انسان‌ها اینطوری نگاه می‌کنه، این نگاه خطرناکه. نسبت به این نگاه ها، به ارزشی که اینا برای جون انسان ها قائلن، باید اعلام جرم کرد. و اینها به وسیله همین اخوان ها میخوان دولت هایی رو روی کار بیارن. قدرت ها میترسن از اینکه فردا پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، مردم یک محاکمه عادلانه ای رو راه بندازن و در اونجا دست همه این ابرقدرت ها هم اونجا افشا بشه و محاکمه بشه. من یادم بعد از قتل عام ها یک باری که مادرم اومده بود ملاقات، برام تعریف کرد که اینهایی که در رابطه با حقوق بشر اومدن زندان ها رو دیدن، ما هم در بیرون شنیدیم که از طرف عفو بین الملل اومدن برای بازدید زندان ها.
ما همه سعی کردیم همدیگر خانواده‌ها خبر بکنیم و فهمیدیم که اینا توی یک هتلی در تهران مستقر شدن. میگفت ما جمع شدیم رفتیم، حتی مادرایی رو که نمیتونستن بیان رو ویلچر گذاشتیم با خودمون بردیم اونجا، رفتیم اونجا اعتراض کردیم، داد و فریاد کردیم، گفتیم که بچه‌های ما رو قتل عام کردن، گفتیم وحشتناک کشتار راه انداختن. بلا فاصله پلیس ریخت، همه ما رو با باتوم و شلاق و تو جوب ریختن و چجوری زخمیمون کردن و چجوری رو زمین کشیدن. گفت همه اینا رو همین حقوق بشری ها از بالکن و پنجره اون هتلی که مستقر بودن ما رو میدیدن و فیلم برمی داشتن و بعد هیچ جا انعکاس پیدا نکرد، هیچ جا خبر این چیزها نیومد که چه بر خانواده ها گذشت. میخوام بگم که یعنی مردم عادی خیلی از امثال سیاسی هایی که نمیدونن کجا میشینن و کجا پا میشن بهتر میتونن بفهمن که مسائل داره چجوری پیش میره. بنابراین تمام نگرانی هایی که امروز اینها دارن در واقع دارن سازمان میدن یه سری مسائل رو. میدونن که مردم این تجربه رو دارن که وقتی یه دولتی رو زمین میکشن مثل شاه دیگه حواسشون باشه یه سری چیزای دیگه هم طرحه، فقط سرنگونی نیست. میخوان بدونن بالاخره حقوق بشرشون چی میشه، میخوان بدونن بالاخره اون آزادیاشون چی میشه. خب اینا میدونن یه همچین چیزی رو، برای همین میان یه عده‌ای هم میشن فعال حقوق بشری که بتونن به این نیازها هم پاسخ بدن. شما ببینید تو هر دوره‌ای که مردم یه سری اعتراضاتی رو به جامعه انجام میدن، اینها یه سری مقوله‌هایی رو میارن تو جامعه، جامعه مدنی، نهادهای مدنی. امروز هم مسئله حقوق بشر رو کشیدن این وسط. حقوق بشری که شما دارین تو این دادگاهاتون پیش میبرین همینی میشه که این آقای عظیمی با صداقت تمام میگه ما رو آموزش دادن که توی اون دادگاه چه چیزهایی رو بگیم.
خانم آشنا، آقای مصداقی عنوان کردن که شما پشت عنوان زندانی سیاسی پنهان شدید و گرایش تشکیلاتی خودتون رو که عضویت در راه کارگر هست را پنهان نمودید، این قضیه چقدر واقعیت داره؟
نه، من عضو راه کارگر نیستم، ولی بحث اینا نیست و من اصلا پشت زندانی سیاسی قایم نشدم. من افتخار میکنم به این که زندانی سیاسی مقاومی بودم و این تیله های انحرافی هم که اینها به زمین پرت میکنن در واقع میخوان که شفاف سازی نشه، میخوان فضای دیالوگ سالمی نباشه، میخوان اطلاعات پشت پرده دادگاه روشنگری و شفاف سازی نشه. اینا مشکل دارن با این مسائل، برای همین شروع کردن به این که این خانم عضو چی هست و اینا. من البته بگم اگر لاجوردی بود به اینایی که میگن که این عضو این جریان هست یا آفرین میگفت، برای اینکه من 9 سال در زندان بودم و 2 بار لاجوردی منو کشون توی حسینیه و به من گفت برون بالا خودت رو معرفی کن، چون هیچ چیزی اینا از من نداشتن که بتونن محاکمم کنن. به من گفتن 2 بار منو کشوندن حسینیه، گفتن برو اون بالا اسم مشخصاتت رو بگو که توابا در موردت بگن و تو اگه تو رو میشناسن اینا شناسایی بشی. من جرمم این بود که میگفتم مشکوک هستم، یعنی اینا منو به مشکوک بودن که من فعالیت سیاسی دارم. من میدونید که کارگری بودم که توی کارخونه داروسازی ایران ملک کار میکردم در رابطه با فعالیت‌های کارگری و من در رابطه با جریانات سیاسی دستگیر نشده بودم. به خاطر همین چیزی از من نداشتن برای محاکمه، فقط به جرم این که من کارگر بودم. در نتیجه اینها به من میگفتن که شما با جریانات سیاسی هستید ولی ما نمیتونیم بفهمیم، برای همین به من میگفتن مشکوک، یعنی شما مشکوک هستید به اینکه در تو جریانات سیاسی هستید. و من جرمم این بود که وقت میپرسیدن سامد منم میگفتم من مشکوک هستم. و یادم هست که برای بار دوم بود که منو خوندن برای حسینیه و بردن اون بالا، گفتن لاجوردی گفت اسم مشخصاتتو بگو و گفت که این خانم مشکوک هست، این رو مشکوک کنید. البته آقای مصداقیت طولایی داره و خیلی تجربه داره در این که به زندگی خصوصی مردم سرک بکشه و مثل جمهوری اسلامی کنکاش بکنه کی عمش کیه، کی خالش کیه و کی با کدوم جریان سیاسی هستش. خب اینها برای من چیز غریبی نیست، من سالها با این شکل از برخوردها در زندان و بیرون از زندان در نظام جمهوری اسلامی سرکار داشتم. ولی من امروز میخوام بنا به همه اون تجربیاتم بگم که این آقا ظرفیت اون رو داره که در دولتی که اون برای استقرار اون تلاش میکنه و رهبرش آقای رجوی هست و ما میدونیم که در کجا تر خشکش میکنن و رئیس جمهور منتخبش خانم رجوی عروسک کوکی دست قدرت ها رو در کجا میرقصونن، این آقا هم این ظرفیت رو داره که در دولت اونها بتونه لاجوردی های آینده باشه.
خانم آشنا، در مخالفت با تریبونال لندن آقای مصداقی این رو ناشی از حسادت و رقابت گروهی و فرقه‌ای عنوان میکند، شما چه پاسخی دارید؟
به هر حال جریان بیشتر تلاش کرده روشنگری بکنه، جریان دیگه ای هم بوده که بیشتر تلاش کرده طرفداری بکنه نکاسش بده. واقعیت اینه که دو طیف نگاه و دیدگاه سیاسی داره با هم برخورد میکنه. یک نگاهیه که میگه که ما برای اینکه بتونیم دگرگونی در جامعه ایجاد کنیم، برای اینکه بتونیم به عدالت اجتماعی که به هر حال چپا بهش معتقدن پاسخ بدیم، ما باید مستقل عمل بکنیم از قدرت‌ها، به خصوص در شرایط حساس کنونی که ما میدونیم در منطقه‌ای که ایران هم در اونجا قرار داره، در حول و حوش اونجا در اون کشورهای اطراف چی میگذره، باید هوشیار بود نسبت به این. ما امروز تو موقعیتی نیستیم که فکر بکنیم هر مسئله‌ای که داره پیش میاد واقعا به نفع مردم داره پیش میاد. جریان لیبی رو ببینید، انقلابیون چقدر هوشیاری تونستن به خرج بدن. اینها باید تجربه ما باشه. ما نمیتونیم چشممون رو ببندیم به این تجربیات که متعلق به مبارزات مردمه. تو چنین شرایطی من واقعا حساسم که هر جریانی که داره پیش میره چقدر استقلالش رو نشون میده از جریانات قدرت‌هایی که امروز دارن تو منطقه برای منافع خودشون تلاش میکنن. اینو باید بپذیریم که مبارزه مستقل مردم برای آزادی، برای عدالت‌خواهی در تضاد با قدرت‌های جهانیه، در تضاد با سرمایه‌داریه. بنابراین اونا تلاش میکنن که منحرفش بکنن. چرا نباید این هوشیاری رو داشت؟ چرا این حرف یه حرف دلسوزانه ای نیست؟ نه، من میدونم برای رفقای من حرف دلسوزانه ایست، اونها میتونن بفهمن، اما آقای مصداقی نه. آقای مصداقی اصلا این مسئلهشه، این مسئلهشه که در پشت توپ و تانک های آمریکا اینها بتونن به قدرت برسن. اینها کی رو به مردم حرف زدن؟ اینها کی در کنار مردم قرار گرفتن؟ اون از مبارزه زندانش که میگم واقعا کاش من فرصت این رو داشتم که این کتاب زندان رو ترجمه بکنم. هیچ پرنسیپی ایشون تو زندان نداشتن. ببینید تو کارگاه ایشون کار کردن بعد از قتل عام‌ها، تو کارگاهی که وقتی لاجوردی میومد همه باید پا میشدن سر پا میگفتن صلی علی محمد یار امام خوش آمد. اینو شما نمیتونید برای دادخواهی از کسانی که امروز در خاورانها خوابیدن سخنگو بکنید. من مطمئنم رفقای چپ من نمیتونن این رو بپذیرن که چنین آدمی سخنگوی کسانی باشن که در خاورانها خوابیدن.
خانم آشنا، من بسیار از شما متشکرم و برای شما در این تلاش‌های شایان تحسین آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه، من بازم روی صحبت من در واقع با رفقایی که من میدونم صادقانه در اون دادگاه شرکت کردن و تلاششون این بود که صدای شکنجه شدگان و صدای اعدام شدگان و صدای مردمی باشن که امروز اینها باز همچنان دارن به شدیدترین شکلی چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی دارن مردم رو سرکوب میکنن. من میخوام از این رفقام این سوال رو داشته باشم، بهشون بگم که شما چجوری میتونید با آدمهای مثل مصداقی گام در عرصه دادخواهی بذارید و بتونید اصول و سیاست مستقل رو هم حفظ بکنید؟ چطور یک انسان چپ و انقلابی میتونه آقای مصداقی سخنگوی اون باشه؟ شما چه پاسخی به من دارید؟ شمایی که میتونید این رو متوجه بشید که که آدم‌هایی که میگن آمریکا بیاد بزنه مردم بمیرن، شما چطور میتونید این انسان‌ها رو در کنار خودتون، سخنگوی خودتون ببینید، در حالی که ما باید نسبت به این آدم‌ها اعلام جرم بکنیم؟ این دیدگاه خطرناکه. این سوال من از دوستان من، آیا شما وقتی در کنار چنین انسان‌های قرار می‌گیرید چه پاسخی دارید برای اونها که در خاورانها هستند؟
خانم آشنا، زنده و پایدار باشید و امید گفتگوی دیگر.
متشکرم از شما.
عاشقان سرشکسته گذشتند شرمسار ترانه های بی هنگام خیش، و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح، و لته های بی رنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشان. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن، هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روس بیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد، که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید. Thank you.